اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت دائمت و عبان دائم. بحثی که بود به مناسبت کلام شیخ قدس الله نفسه، وارد بحث حق و حکم شدیم، حق و ملک، حق و حکم، و فرقی که بین حق و ملک هست یا حق و حکم هست، و متعرض کلمات آیانی که الان هست. بنابودی مدارش هم از این اصطلاحات جدید رو یالا اونی که رو بلش کردیم، چون دیگه به حد کافی ما را عزیزت کرد خودش این بحث. و عرض کردیم مرحوم آقای اصفهانی هم در حاشیهشون بر مکاسب حدود یک صفحه خورده ای توضیحاتی دادن، هم بعدها یه رساله خاصی راجع به حق و حکم نوشتن که با همین حاشیه مکاسب چاپ شده. این رساله مستقل، تقریبا این رساله تفصیل اون حاشیه مجمل ایشانه. حاشیه ایشون در این چاپی که من دارم، این جلدی که پیش من هست، صفحه 4 به 5، اما رساله ایشون از صفحه 5 تا صفحه 13. رساله درباره حق و حکم نوشتن. ما یه مقداری متعرض مباحث ایشان شدیم و چون خب حالا بحث هم جمعش بکنیم، یه مقداری یه حرفای ایشان رو بخونیم، بعد جمع نهایی از حرفای اول و آخر و بقیه که شده انشاءالله دارم. بحث اولی که ایشون فرمودن راجع به حقیقت حق بود، هم معنای لغویشو گفتن هم معنای اصطلاحیشو گفتن، مخصوصا چون در نجف به خاطر مرحوم ناینی معروف شده بود که حق درجه ضعیف از ملک. این اصطلاح ناینی این بود، سلطنت ضعیف است، درجه ضعیف از ملک. ایشون این بحث رو رد کردن که حق درجه ضعیف از ملک نیست و درجه ضعیفه از سلطنت نیست. بعد خودشون وارد تحقیق حق شدن و نتیجهش این شد، نتیجه که ایشون به اصطلاح به عنوان تحقیق در مسئله قبول فرمودن. بله، و البته خود ایشون هم فرمودن که این رو ما میگیم ولو معلوم نیست که به حساب قائلی داشته باشیم بین اصحاب، لکن اینطور به اصطلاح به ذهن ما میاد درباره تفسیر حق. ایشون از صفحه 10 تفسیر، چون این چاپی که من دارم عنوان نداره، ممکنه آن برشون مشکل بشه و یه ممکنه انیوغال، این از اینجا تفسیر حقه، حدود 400 در اینجا 700 هم اونجا، این تفسیر حق. خلاصش هم اینه که ایشون حق رو داره معنای واحد نمیدونه، معانی متعدد و اعتبارات مختلفیست و یک نواخ نیست. این نره حق مصداقا فی کل موردن اعتبار مخصوص له و آثار خاصه، یک اعتبار مخصوص که داره آثار خاص، نتونستن یک تفسیر واحدی رو برای حق ارائه بدن و متعرض مصادیق شدن، چون رو ما سابقا متعرض شدیم روی یه تکرانیم. و عرض کردیم که مثل مرحوم آقای خویی هم اصلا منکر فرق بین حق و حکم هست. بله، در حقیقت جامعه تصویر نمی کنه. آقای خویی هم میگه اعتبار دیگه، حالا بس میگه اعتباری قابل سقوط، اعتبار قابل اسقاط نیست، اعتبار قابل نقل، یکی قابل، اونم دلیل آمده. پس حکم حق یکیه، اعتبارات شرعی است، بعضی جا گفته میشه اسقاطش بکنی، بعضی جا گفته نمیشه اسقاطش کرد، تابع دلیل است که اقامه شده. این که بگیم حق یه چیزه حکم یه چیزه، اینطور نیست. البته ما توضیحاتش عرض کردیم، این که حق اعتباره یا حکم اعتباره یا ملی، نه صحیحه مطلبشون درست. حالا حقیقت این اعتبار چیه؟ حقیقت در حکم مثل مرحوم آزیا مخالفه، آزیا حکم رو اعتبار نمیدونه اما حق رو و ملک رو اعتبار میدونه دیگه، چون اینا به مناسبات‌های مختلف تو اصول و فقه گذشت تکرارش نمیکنه. گفتیم که درسته این مطلب آقایی که اینا هر دو اعتبارن و مختلفن، راست هم هست اعتبار، اما یه بحث دیگری است که گاهی وقتا تو خود عالم اعتبار، سنخ اعتبار و ماهیت اعتبار تو ویا اعتبار فرق میکنه. اینه بحث در این. اون چیزی که به عنوان حکم شناخته میشه غیر از اون چیزی که به عنوان حقه تو همون ویا اعتبار. حالا ببینید در بعض از قوانین جدید حق رو اینجور معلوم کنه، الحق ما یجعل لصالح شخص. اگر ما حق رو این بدونیم، ما یجعل لصالح شخص، وقت طبق این تفسیر باید حکم این طور باشه، حکم ما یجعل علی شخص. ببینید جعل هست در هر دو، جعل در هر دو اعتباره، یکیش عنوان صالح شخص، یکیش عنوان علی شخص، این فرقش اینه. اما مثلا ملک ممکن است طبق این تفسیر ما یجعل لشخص، پس یک لصالح، ببینید لصالح شخص، لشخص، علی شخص، این سه تا میشه. اونی که یجعل علی شخص که باید این کارو بکنید اسمش حکمه، اونی که لهو مثلا کتاب ملک توست اسمش ملکه، اون چی که در اختیار توست برای صلاح تو، گفتن میتونی این عقد رو فسخ کنی یا امضا کنی، این اسمش حقه. پس اعتبار اعتباره، لکن سنخ اعتبار فرق. حالا چون بعد در نتیجه نهاییش هم جمع میکنیم، خود این حقیر هم چیز دیگه به ذهنمون آمد در تفسیر بین این ستا. عرض کردیم خلاصه تفسیر، چون در آخر هم انشاءالله با جمع نهایی بشه، اگر در جای مقنن سلب سلطنت بکنه اسمش حکمه، سلطنت شخص رو برداره اسمش حکم، اگر جعل سلطنت کرد در اختیار رو قرار داد اسمش ملکه، اگر سلطنت بر سلطنت بود اسمش حق. این فرق بود که این ذهن حقیر سوا تقصیر در فرق بین این ستا. پس در جایی نفی سلطنته، مثل نماز دیگه، انسان سلطنت و نماز نخونه، اگر نفی سلطنت شد اسمش حکم، اگر خود سلطنت شد که کتاب ملک انسان سلطنت داره درش انواع تصرف، این اسمش حق ملک. اگر سلطنت بر سلطنت شد، سیطره بر سیطره شد، پس سلطنت فعلی درجه ضعیف هم نیست. این تفسیری که مرحوم ناینی کرده، اشکالی که مرحوم آقای اصفهانی به ناینی کردن اجمالا درست بوده، از که اشکالیشون وارد، این تفسیری که مرحوم ناینی کردن درست نیست، مطلبی هم که مرحوم استاد آقای خویی فرمودن قابل قبول نیست، این چیزی هم که مرحوم آقای آشامسین فرمودن این هم انصافا مشکل داره. ولیکن ما عرض کردیم بهترین راه به نظر ما در تحقیق مسئله، چون این مسئله مسئله دید اسلامی داره، استعمال لفظ حق در قرآن اگر پیگیری بشه، عرض کردیم دو تا لفظ در قرآن خیلی معانی متعدد دارن، اینه که حقی که حد و تلک حدود الله، هم در فقه هم در قرآن این دو تا کلمه خیلی معانیه. و در روایت اهل سنت من حق الرجل علی المرأه، من حق الاب علی الولد، من حق الوالد علی الولد، من حق الولد علی الوالد، کلمات حق به کار برده شده، اینا استیعاب بشه انصافا با اون چیزی که الان میگیم نمیسازه انصافا، چون در اونجا در یک معانی گاهی متغیری به کار برده شده، گاهی تو امور اخلاقی به کار برده شده، کلمه حق در امور اخلاقی به کار، این به لحاظ قرآن و روایات رسول الله. اگر روایات اهل بیت اضافه کنیم مشکل بیشتر میشه، لکن عرض کردیم شواهد ما نشون میده از قرنهای چهارم پنجم، حالا سرشان چی شده نمیدونیم، از قرنهای چهارم پنجم ابتداعا در میان اهل سنت حق به معنای مایکون و قابل اسقاط در مقابل خود، این قابلیت اسقاط از اون اوائل مطرح شد. در فقه شیعه من ندیدم، البته عرض کردم علم من، تتبع من و استقراء من 2%، یعنی هیچ ارزش علمی اون مقداری که من دیدم، اولین کسی که این بحث رو داره مطرح کرده شهید اول در قواعدشه و ایشون هم همین فرقی گرفته، فرقی که در کتب اهل سنت همین قابلیت اسقاط و عدم قابلیت، و این فرق از همون وقت دیگه تقریبا، چون شهید اول هم اومد و در عوض شهید ثانی هم اومد و در قواعد ایشون بعدم مشهور شده انصافا در کتب دیگه. میگم اصلا مرحوم ناینی نوشته اصلا معرف حق این است که قابل اسقاط باشه، اصلا این مرحوم ناینی داره، لکن خب الان عرض کردیم هم معاصر مرحوم ناینی مرحوم آشان سن و هم شاگرد مرحوم ناینی مرحوم استاد روی این مطلب موافقت نکردن. آشان سن به این تعبیر که آثار اعتباری است، نحوه اعتباره، آی خویی به این تعبیر که حکم و حق هر دو اعتبارن، مواردشون مختلفه، در اینجا میگین اعتبار مثلا جواز رجوع در هبه، اون میگن حکمه، اما فرض کنیم مثلا در معیوب جنس معیوب خیار داریم، یعنی حقه. جواز رجوع قابل اثبات نیست، خیار قابل اثبات. یعنی اگر شما به کسی هبه دادین گفتین آقا من هبه میدم به این عنوان که حق رجوع نداشته باشم، اسقاط میکنم رجوع، خب اسقاط بکنم بازم میتونم رجوع کنم. این رجوع در هبه با اسقاط شما از بین نمیره، لذا اسمش رو هم اینی که مرحوم نائینی قدس الله نفسه میگه این اصلا ارتکاز شده، این ارتکاز ریشه اش زمان شهید اول پیش ماست، اما پیش اهل سنت قبل از شهید اول ارتکاز از اون زمان بود. این قابل اسقاط، اون قابل اسقاط نیست. جواز در باب هبه قابل اسقاط نیست، خیار در باب خیار قابل اسقاط. این مرادشون این روشن شد. اگه گفت آقا من این جنسی میخرم اگر معیوبم بود حق خیار ندارم، میگن قابل اسقاط. معیوبم درآمد حق خیار ندارم، این قابل اسقاط، اون قابل اسقاط نیست. اما اگه گفت بهشون هبه دادم و من حق رجوع هم اسقاط کردم، قابل اسقاط نیست، میشه بازم رجوع کنم. روشن شد؟ پس مراد مرحوم نائینی اون جب فقهیست که تاریخش پیش ما واضحه. عرض کردم ما اصولا در فقه شیعه این حالت رو داریم، یه عده از مطالب بین فقه شیعه جا می افتاده، 200 سال 300 سال 400 سال مواردش هم مختلف دیگه، من نمیخوام توضیحاتش عرض کنم. بعد یواش یواش عده از فقها آمدن شروع کردن که خب این مطلب جا افتاده، دلیلش چیه؟ و وقتی یک مطلب جا افتاد گاگای تو همون مطالب ادعای اجماع هم شده. این ادعای اجماع عرض کردم تاریخ داره، توسط مثل علامه ادعا شده بیشتر یا شهرت. این شهرت فتوایی که الان در شیعه هست، شهرت فتوایی بین اهل سنت نداریم ما، این شهرت فتوایی نداریم، نه اینکه این شهرت فتوایی که بین شیعه آمده از زمان علامه است. مراد از شهرت فتوایی مرحوم علامه میده یک فتوایی بین علمای شیعه مشهور دلیلم نداره، ایشون گفت این حجته. خب بعد همونم گفتن دلیل بر حجت این چیه؟ کی گفت این حجته؟ البته من توضیحاتش در محل خودش کافیان شافیان توضیح دادیم. حجیت شهرت پیش علامه شهرت فتوایی یه حجیت متوسطه، نه حجیت تامه تامه. علامه یه نوع حجیت متوسط قائله، مثلا خبر حسن، حسن یعنی خبری که راویش یا همه رواتش امامی ممدوح هن اما سبه نیست، این رو خبر حسن رو حجیت میدونه اما متوسط. الان ما نداریم، اشتباه نشه، الان ما در میان موجودین ما حجیت متوسط نداریم. مراد ما از حجیت، این اصطلاح بنده از حجیت اومد، این غیر از اون اصطلاح توسط در حجیت، توسط در تعذیر و تنجیز اینا، نه این مراد اصطلاح اینه. ایشون معتقده که اگر خبر صحیح بود این تماما حجته، حسن بود مقتضی حجیت توش، حسن اسمش داریم مقتضی به اصطلاح آقایون یا بذاریم حجیت متوسط، یعنی خبر صحیح اگر معارضم داشته حجته، باید بین اونا حل بکنیم تعارض بعد. اما خبر حسن حجته اگر معارض نداشت، اگر معارض داشت یه حجته. شهرت فتوایی هم از این قبیله، اگر معارض نداشت، یعنی خبر در مقابلش نبود، شو از فتوای حجت. اگر در خبر در مقابلش بود نه حجت.
معارضش ترجیح
میشه. نه حجیت داره، وقت باید ترجیح پیدا کنیم یا یک رو مقدم کنیم، کارش رو کنیم. حجیت میگه تا معارض آمد یه خبر صحیح در مقابلش قرار، این دیگه اصلا حجت نیست، اون حجت تنها میمونه. عرض کردم این اصطلاح و این تفکر یه تفکر خاصی است. متاسفانه ما چون الان قائل نداریم، چون میگن یا حجت هست یا نیست دیگه، حجت متوسطه نمیشه، اگر معارض داشت حجت نیست، اگر معارض نداشت حجت نیست. اینو ما الان نمیگیم، چون ما تو اصول الان نمیگیم، الان هم قائل نداریم، الان هم به شما عرض بکنم تعجب میکنیم، اما این کلام علامه هست. کراره میگه لنا در هم مختلف میگه انهو خبران حسن ولی صدف و معارض ها میگه چون ممدوح امامی سی قبول بود. اگر معارض نداشت قبول میکنه، اگر معارض داشت دیگه اصلا حجت نیست فی نفسه، با دنبال معارضه. اما خبر صحیح اگر معارضم داشت باز حجته، تا آرز حجته اینه، اینم حجت اونم حجت، هر دو تا آرز داره. توضیحات این مطلب چون میگم بر اثر گذشت زمان بعضی اصطلاحات جا به جا شده، هی ما مجبوریم این بحثا رو مطرح بکنیم. الان این کیف ماکان، این وقت خوب دقت بکنید، در تاریخ شیعه در فقه ما یه مقداری مثلا مناقشات خیلی مختصر از زمان خود علامه شروع شده، و بیشترش هم مال این بود چون فقه مقارن دیدن، این فقه تطبیقی ایرانی ها میان فقه تطبیقی عرب ها میان فقه مقارن، تلفظ مقارن میکنن، غلط مقارن، صحیحش مقارن، غلط مشهور، با عرب ها که سواگین فقه مقارن تلفظ میکنن، لیکن صحیحش فقه مقارنه یا تطبیقی، ما در فارسی میگیم فقه تطبیقی. خب طبیعتا بحث شد دیگه، مثلا این مطلب مشهور بود، حالا آمدیم اینه نه بین اهل سنت اجماع بر اون طرفه، این مناقشه شروع شد. اما مناقشات تقریبا رسمی بین اصحاب ما مثل محقق کرکی داره و قوی ترین مناقشاتی که شده محقق اردبیلیه قدس الله در قرن دهم، این قوی ترین مناقشات، یعنی که انما شروع کرده قربال کردن از اول هر مسئله رو قربال، خود این مشهوره، این روایت کی گفت این روایت صحیحه، به این روایت تمسک کن، کی گفت این روایت صحیحه، کی گفت این قربالگری رو و روی دو تا از شاگردایشون مرحوم صاحب معالم و صاحب مدارک تأثیر گذار بود. البته بعدها هم ما داریم از این قرب، لیکن اونی که خیلی قوی ایستاد انصافا هم اجمالا خوبه، چون این اول کاره، خب کار سختیه دیگه، این قربالگری همینجور در طول تاریخ ادامه پیدا کرد و یه مقداری هم که چون اخباری ها تو بحث اصولی صفر با آقایون حمله کردن، بعد از حملات شدید اخباری ها اصولی این که در مقام دفاع آمدن، اونا هم انصافا مباحث اصول قربال کردن، در بحث اصول موزه عرض کردن که عمدش هم از زمان وحید بهبهانیه. مرحوم وحید بهبهانی هم در احکام در فقه تحلیلات خوبی داره که رسم نبود خیلی سابقا، هم در اصول راه رو سعی کرده جوری بکنه که از اشکالات اخباری ها دور بشه، این یعنی اون بحث اصولی. لذا خوب دقت بکنید، من همیشه میگم اصول متأخر شیعه، اصول متأخر شیعه از زمان وحید بهبهانی شروع شده، هم با اصول متقدم شیعه خیلی نمیسازه، هم با اصول اهل سنت نمیسازه. اما چون بعد از وحید بهبهانی مخصوصا زمان شیخ دیگه تعرض به آراء اهل سنت خارج شد از دسترس آقایان، شیخ نداره، خیلی مختصر اگه بیاره، آراء اهل سنت دیگه تقریبا از زمان شیخ به بعد هر چی ما داریم در اصول مثل مرحوم ناینی آغازی مال خودمونه، خودمون به خودمون بر رفتیم، یعنی این مسئله رو بیارن از اهل سنت، چی بوده، چی کار کردن، اونا چی گفتن، به کجا رسیدن، دیگه اینا حذف شد. داریم کتب اصول در وسط که آرا حاجب و موجب ابن حاجب و دیگران دارن، اما فقط در حد نقل آراه، اما بدون نقادی بشه روش کار بشه نشده. از زمان شیخ هم در کتب رسمی حوزه ما اصلا تعرض به آراء اهل سنت نیست، این تو اصولش. البته در فقه هم ما خیلی نیاز نداشتیم، یعنی واقعا به برکات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، ما در حدیثمون، تدریجا در رجالمون، تدریجا در اولا در فقهمون، در تفسیرمون جوری شد که خیلی نیاز نداشتیم به اهل سنت چی میگن، چون یک مدرسه متکامل فکری بود، نیازی به اون نبود. طبعا وقتی که بیاد بررسی بشه، خب خواهی نخواهی خالی از اثر نیست. خود ما هم که متعرض اقوال اهل سنت میشیم، فعلا در حد مناقشه و تحلیل نیست، در حد فقط اطلاع رسانیه. چون من سابقا عرض کردم خوب دقت بکنید، گاهی اوقات ما یه حرفایی میزنیم، اهل سنت این حرفا رو متعرض شدن، گاهی به عقل ما میخندن. ببینید فقه خلاف، اهل سنت فقه خلاف بهشون میگه، همین کلمه خلاف توی کشف الظن نگاه کنید، اصلا ایشون فقه خلاف یک بحث علمی آورد، اما فقه خلاف یک جور نیست، اشتباه نشه. یکی از فقه خلاف، من دارم خودم تصریح میکنم که فردا به ما حمل نشه، یکیش فقط در حد اطلاع رسانیه. مثلا اهل سنت حدیث صحیح دارن تو بخاری، یا این حدیثشون محل کلام، ما فقط حد اطلاع. اما بیایم یک فقه دیگه خلاف این بود که ما بیایم نظر بدیم که حق نظر ما این است که این صحیح است یا نه، این یک فقه خلاف دیگریه، اشتباه نشه، دقت میکنه. یک فقه خلاف این است که بیایم دلیل مثلا شافعی رو نقل کنیم و نقادی بکنیم یا قبول بکنیم، دلیل ابو حنیفه رو نقل بکنیم، روایتی که آورده بگیم این روایت رو مسلک فلان ضعیفه، این روایتی نمیشه قبول کرد، دقت. این رو من هم تو بحثام ندارم، اگه دقت حواسم هست، نه که خیال برو توجه ندارید، چون ممکنه کسی که از اهل سنت باشه پس این بحث گوش بکنه تعجب کنه ما جور فقه خلاف مطرح، این هم یه جور فقه خلافه، یعنی بیان آراء دیگران با بیان دلیل و مناقشه دلیل. مبنای خودشون یا مبنای دیگران، این مبنا رو قبول ندارن. اما نه، من کاری که من میکنم در حد اطلاع رسانیه، خوب دقت میکنه، تحلیل وارد نمیشیم، نه اینکه بلدم نیستم، بلدم هستم، چون نمیخوام خیلی بحث طولانی بشه و از محل کلام خارج بشیم. الان این کیف ماکان، خوب دقت، این اصطلاحات گاهی با هم دیگه خلط میشه. از زمان مرحوم محقق اردبیلی انصافا خیلیشون تقریبا میشه گفت خیلی مسائل کمی رو رد کرده، به الا شروع که تمام مسائل یکی یکی، و خیلی هم ایشان حالت تردید داره. من دیدم بعض از آقایون نوشتن که ایشون مثلا در این مسئله شک داشته، نه این نیست، طبع ایشان اینطوریه، این اشتباه. مثلا میگه و که ان دلیل هو اجماع، ایشون که ان رو زیاد میگه، که ان دلیل هو خبر فلان، این که ان رو ایشون برای به اصطلاح این که چون میخواد مناقشه کنه، این میخواد خیلی صریح رد بکنه، میخواد مثلا ای آقا اینجور مثلا محتمل است، ما اینجوری که ما مثلا صحبت میکنیم، نه اینکه ایشان واقعا میخواد. البته بعدها مثل صاحب معالم ایشون هم بابهای جدیدی رو باز کرد، صاحب مدارک راه جدید رو، از کسانی که در این مناقشات آزادانه وارث مرحوم مستند صاحب نراقی، مرحوم نراقی، مرحوم سبزواری در ذخیره. الان عده از فقهای ما این راه رو شروع کردن، البته آقای خویی هم در معاصرین ایشون هم، یعنی ولذا مثلا این دلیل بله مشهور است، اجماع است، لکن روشن نیست دلیل فلان، خبر قبول نداریم. این سر این که مرحوم استاد فتاوای شازیاد داره یه مقدارش مربوط به این میشه. ایشون شروع کردن اون چیزایی که تلقیه و قبول شده بود دو مرتبه غربالگری کردن، و کار خوبیه، علم کارش همینه. یعنی این کار کاره، گاهی بعضی وقتا بعضی از دوستان هم صحبت کردن که مثلا یه تحولی در حوزه، گفتم واه حوزه شیعه هر روز تحول داره، تحول نمیخواد تو حوزه، تحول تحول به این معنا که ما میایم روش کار میکنیم، هر روز داریم کاری میکنیم، این مقاله با مقاله و با مجله نوشتن حل نمیشه، این اصلا باطله. چه مطلبی رو بیاریم توی مصاحبه تو مجله بگیم؟ این یه واقعیتی در حوزه های ما، مرحوم نراقی داره، مرحوم محقق اردبیلی داره، تازه هم نیست، خیال نکنید تازه است، خیلی از مطالب جا افتاد، مخصوصا وقتی علامه ادعای اجماع کرد، خب باز تو 100 سال 200 سال محکم شد. اولا شیخ یک مطالبی رو گفت، این تا 200 سال جا افتاد، 2300 سال، این همین چیزایی که 2300 سال جا افتاده علامه رو تبدیل به اجماع و شهرت میکنه. اجماعات علامه و شهرات علامه نگاه بکنید، یه فتاوایی است که از زمان شیخ به بعد مشهور شد. علامه هم که ادعای اجماع کرد باز 100 سال 200 سال جا افتاد، علامه متوفا 800 و 726، مرحوم جامع المقاصد 940 و 941. ایشون انصافا خیلی بابها رو باز کرد و انصافا خوبه، یعنی انصافا جدید حساب میشه، 200 سال تقریبا بعد از علامه، 200 خورده سال وفاته. لکن اونی که بیشتر و انصافا هم قویه، خیلی قویه، مرحوم محقق اردبیلی است و خیلی فکر رو سعی کرده باز بکنه و نسبت به اون زمان هم کار سنگینیه. فرض کن مثلا در اون زمان رجالشون خلاصه علامه، خلاصه علامه دیگه یک کتاب باریکه کوچیکه، این خلاصه علامه خلاصه ایز از اون که در کشی آمده، کشی هم ماشاءالله هم روات ضعیف هم قلقلو زیاد داره، یه مقدارم از رجال شیخ آورده و فهرست شیخ که رجال شیخ غالبا توثیق نداره، ولذا کل رجال شیخ همشون نیومد، یه مقدارم از کتاب نجاشی، ولی این که میگم مقدار چون نجاشی فهرسته، نجاشی معترض رجال شده در ذهن در جمله معترضه بین پرانتز، مثلا گفته ثقتون، بعدم گفته کتاب داره 5 تا 10 تا 20 تا طریقش به کتاب، علامه اینا رو هم حذف کرده، بحث فهرستی از نجاشی کلا حذف کرده، چون مربوط به رجال نمیشه دیگه، معنی نداره که فهرسته بیاره. پس مبادی علامه ما عرض کردیم که همیشه به جای اینکه بیاین بحث بکنیم بگیم که این راه درست یا نه، بشین تو فکر طرف. وقتی مبادی کار اینه، اون نتیجه خواهی نخواهی ضعیفه دیگه. این کتاب این کوچیکی تازه یک قسمش قابل اعتماده، نصف قسم دومش هم قابل اعتماد نیست. اون کتاب خودش به این کوچیکی، یعنی اون، و من کرارن عرض کردم چون این فایده داره، انصافا اگر بخواهیم با رجال علامه احادیث اهل بیت رو ارزیابی بکنیم، این مثل این که اقیانوس آرام با یک مثلا متر یک ذره یک متری مثلا بخوایم ذره بکنیم، انصافا نمیسازه. خیلی میراث های اهل بیت بالاتر از این حرفاست. این کتاب علامه درد این کار نمیخواد، خیلی کمه. مضافاً به اون اشکال کلی، اشکال نه، یعنی این نکته است که باید بررسی بشه. ما باید نقاط ضعف خودمون رو بشناسیم، نقاط قوت خودمون. ما حدیثمون مهمترین تنقیه حدیثمون توسط کافی اول قرن چهارمه، ایشون 300 و همچنین ابن الولید 343 وفاتش، بعد توسط صدوق 381 وفات ایشان، بعد فقه ما توسط مرحوم شیخ طوسی مبانی رجالی ایشان و مرحوم تا یک حدی مرحوم نجاشی و مباحث و فهرست، اینا قرن پنجمه. علامه قرن هشتمه، یعنی سه قرن چهار قرن علمای ما فتوا دادن، فقه آوردن، حدیث آوردن. نمیشه با یه معیار قرن هشتم برگشت تا قرن سوم درست کرد، قرن چهارم درست کرد. کار کار درستی نیست، کار علمی نیست. چیزی در فقه ولزام عرض کردیم بعد از علامه عده آمدن حرف علامه قبول کردن، از اون به این واقعیتی که من گفتم برخورد کردن، نتونستن این واقعیت درست تبیین کنن، گفتن خیلی خوب طبق مبنای علامه حدیث ضعیفه، لکن اصحاب عمل کردن، عمل اصحاب جابره. این بحث جابر بعد از علامه شروع شد، قبل از علامه نداریم. یک جوری آن تو اصول بحث من خیلی، این بحث از اول تو اصول بودم، چی بحث ما نداشتیم اصلا. این که عمل اصحاب جابره، اینی که اعراض اصحاب جابره، این همه بعد از علامه است. اونم سرش واضحه، یه طوفانی در تفکر چیه پیدا شد، یک جریان آمد گفت این احادیث ضعیفه، قواعدی که علامه گذاشته، یک جریان دیگه آمد گفت بابا شیخ بهش عمل کرده، فتوا دادن، اصحاب بهش فتوا دادن، بعد از شیخ فتوا دادن، در کتاب کافی است، یعنی چه ضعیفه؟ حالا این دو تا جریان متضاد این مشکل درست کرد. لذا ادعای اونم گفتن آقا خیلی خوب بسیار خوب، طبق این تصور ضعیف، اما چون عمل کردن قبول. من اینا رو چند بار توضیح دادم و هی تکرار میکنم، میخوام این ذهنیت شما در تفکر مکتب شیعه روشن بشه، چطور این زمانهای مختلف و چطور حلولی که برای این قصه پیدا شد. و اصل مشکل روشن بشه. خب واقعا مشکل، خب ما تقریبا تا زمان مثلا بخوایم بگیم همین مرحوم اردبیل امیرزا محمد ابن علی اردبیلی صاحب جامعه رو تقریبا شون قرن 1200 به نظرم 211 چنده، تقریبا میشه گفت که اصحاب ما از حدود علامه بعد مثلا فهرست منتجب الدین یکی دو کتاب دیگه خارج نشدن. و این خب مشکل دیگه، یعنی مرحوم مقدس اردبیلی وقتی میخواد بیاد تو روایت مناقشه بکنه تأسیس نکرده برای رجال و حدیث، لذا خواهی نخواهی اگه گفت حسنان ضعیفان به همون مبادی علامه است، یعنی تمام رجالشون. ما اگر نه فقط کتاب و خلاصه، ما اگر فرض کنیم به ما مثال تمام بالا اون اصول خمسه رجالیه، بین شیعه معروف از اصول خمسه رجالیه، رجال شیخ، رجال کشی، رجال ابن غزالی، فهرست شیخ و فهرست نجاشی، اصطلاحا اصول خمسه رجالیه میگن، درست هم نیست، دو تاش فهرست هم رجال نیستن. بسیار خوب، تمام اینا رو بریزین به اندازه نصف یک کتابی که در فرض کنید قرن چهارم سوم اهل سنت تو رجال نوشتن، نصف که نه ربعش هم نمیشه. دیده من سنی هم اعتراض میکنم به ما، مثلا تمام آثارشون برمیزین رجال ندارن اصلا، اینه چون من دیدم اشکال اینا. حالا این چی بوده، حقیقتش چی بوده، چطور شده، چی کار باید کرد، اون بحث دیگری است. و این تازه اصول خمسه اگر با هم بریزیم فرض کنید 4 3 برابر کتاب علامه است، مثلا 4 برابر، وقتی کتاب علامه باز یک چهارم ایناست، دقت تازه اون نصف شد موثقین نصف دیگه شد ضعفا. خب با این که نمیشه حدیث اهل بیت رو معنا کرد، نمیشه ارزیابی کرد. و عرض کردیم انصافا با مثلا تقدیر من اینه کتاب خلاصه علامه 20% روایت ما رو جواب میده. خب اصحاب بودن گیر کنه 80% روایت ترد بکنم، مصیبت نیست، خب کارش خوخی نیست که 80% روایتی که در کافی است، تهذیب است، استفسار است، استفسار و تهذیب مثل همه در تهذیب هست، در صدوق آمده، کتب دیگه آمده، حذف این مقدار روایات که واقعا خب مشکل بود. اذا عرض کردیم اینا آمدن جابریت و کاسیت من خوب بود، اونم خوب بود، چه دسانی نامدن مطرح کردن، حرف بدی هم نیست، اینا انصافا حرف بدی نیست اجمالا. این فرض کنیم که 45% بازم مشکل بود. عکس العمل غیر طبیعی چی شد؟ اخباری گفتن 100% باید قبول کنیم، این عکس العمل اون کار علامه اخباری انجام دادن، بنابراین هر چه حدیث در کتب مشهور شیعه است، مشهور هم مثل امالی شیخ طوسی و امالی صدوق، نه فقط کتب عربه، هر کتاب مشهور، هر کتاب مشهور ادعیشون که به غیر مشهور فقه روزن رو عمل کردن. ببینید اون عمل چطور عکس العمل در شیعه ایجاد کرد. و عرض کردیم بهترین راه رو بدایت کار رو مرحوم وحید بهبهانی ریخ. ایشون هم عمل رو حساب میکنه که اگه اصحابم اصلا ایشون بعد بیه راه دیگه افتاد، ما باید توثیق رو دایره توثیق رو باز بکنیم، نمیتونیم به همین کتاب ها اعتماد بکنیم. ما خیلی از افراد ما اصلا مهمل به یک معنی اصلا اسمشون نیامده، میتونیم شواهد اقامه که برای اینکه اینا سرن اصلا دقت کنیم راه سر عوض شد، میتونیم شواهد اقامه که برای اینکه اینا سرن. این راه راه خوبیه، این راه ایشان. غیر از تحلیل هایی که داد قدیمی قبل از ایشان، اصولی های ما میگفتن اگر اصحاب عمل کردن قبول میشه تعبد. شهید مرحوم وحید از تعبد در آورد، یه راه جدید رو بنا گذاشت و این راه خوبیه، راه درست همینه. یعنی به اصطلاح اگه بخوایم ما الان صحبت کنیم، باید یه تجدید نظر کلی رو کل حدیث و رجال ما بشه، تجدید نظر کلی، یه تجدید نظر کلی بشه و میتونیم در این تجدید نظر روی واقعیت بیش از تعبد قدم بگذاریم. البته مواردی هم قاینهای به تعبد میرسه، به اعتبار میره، یعنی به تعبد تعبدن قبول بود و الا مجموعه شواهد نشان میده که ما میتوانیم خیلی از افراد رو توصیف کنیم، خیلی از روایات رو قبول بکنیم، ولو طبق معیارهایی رو که از زمان علامه متعارف شده بود قابل قبول نبود. دیگه امروز از بحث مدار خارج شدیم، انشاءالله نافع باشه، چون یک تجدید نظر کلی میخواد به نظر ما، این سیر تاریخی رو که در نظر بگیریم. و از اون ورم معتقدیم چون این شریعت شریعت خاتمه است، یکی از خصائص شریعت خاتمه به لحاظ بیان هم باید کامل باشه، نمیشه مرحله بیانش ناقص باشه، نمیشه ابهام توش باشه، چون یک شریعتی است برای همه افراد بشر در همه نقاط روی زمین با تمام فرهنگ ها و تمدن ها و نژاد ها و به اصطلاح ارزش های علمی و غیر علمی و تا روز قیامت. طبیعتاً چه نظامی باید، اینی که تعبیر مبین شده و بیان لکم لانذرکم بهی و من بلغ این و لینذرو قوم، این تمام نکتش اینه که باید، و شأن اهل بیت هم همین بوده که بتوانن شریعت رو به صورت بیان به مردم در تمام زمان ها برسن. پس بنابراین حدیث و رجال و تاریخ و ماریخ همه باید در این راستا قرار بگیره، در راستای بیان حقایق شریعت به نحوی که بتواند با پشتوانه علمی باشه. و حرف ما اینه که ائمه علیهم السلام این کار رو انجام دادن، البته این کار الان با مشکلاتی روبروست، لکن اگر این مقدمات قبول بشه و مقدماتی که در مفردات کار گفته شده انشاءالله تعالی نتیجه واضحه. حالا برگردیم به مسئله حق و حقوق که از بحث خارج شدیم. ذهن ما در تفسیر حق این بود، لکن یک نکته ای رو اضافه بکنیم، انصافش این است که این کلمه حق رو ما اگر روایات این دنبال بحث از اینجا بگم اهل بیت هم اضافه بکنیم مشکلات بیشتر میشه. این مشکل اهل سنت که چون روایات اهل بیت مراجعه کمتره، مثلا یه ازش تعبیر به رساله حقوق شده، من این چون دارن اصحاب طریق بهش دارن، این رساله بوده حضرت نوشتن یا فرمودن، اولین کسی که ما داریم حقوق رو مفصل آوردن حضرت سجاده. حالا این حقوق بعضیش اخلاقیات، بعضیش احکام قانونیه، یعنی اعتباریات قانونیه، حکم تکلیفیست، بعضیش حق به نام 50 حق حضرت ترسیم فرمود، حق فلان، حق استاد، حق سلطان، حق عالم با عنوان حق نداریم ما در میان نوشته های اهل سنت در این طبقه و حتی بعدش به این تفاصیل حق آمده باشه. در نوشته های بعدیشون داریم، اما در این طبقه حق به این تفاصیل آمده باشه رو توضیحاتش عرض کردیم دیگه. این اگر اضافه بشه معناش اینه که ما اگر بخوایم روی حق، روی مجموعه آیات و روایات در درجه اول روایات نبوی، حالا چه مشترک با بین ما و اهل سنت چه مختص اهل سنت، و بعدم روایات به قول آقای ولوی و روایات ولایتی، اینا رو هم اضافه کنیم، خیلی بحث به لحاظ تتبع خارجی توسعی داره. طبیعتا من وارد نشدم، من اینکه حالا شاید بفهمم حواسم نبود، حواسم بود خیلی طولانی میشه و این رو اگر عالم خودشون مال بودن دیگه این دستگاه کامپیوتر هم هست که ما می‌خوایم وقت خودمون به این کار بگذاریم بس کار. اما اون کلیات فکر رو خدمتتون عرض کردم، اون طرح کلیه، نمای کلیه بحث رو، اون به اصطلاح چهره کلیه بحث رو خدمتتون عرض کردم. و اما یواش یواش که قانونی میشه به این ترتیبه، یعنی اینا احساسی کردن که هر سه اعتبارن، در یک اعتبار شخص که انما مصلوب الاختیاره، هیچ در اختیارش نیست، اسمش رو حکم گذاشتن باید نماز بخونی، باید روزه بگیری، از او اختیار سلب شد. و در یک قسمت در اختیار او قرار گذاشتن تماما که اون ملکه. در یک قسمتی احساس کردن یک جوریست که هم معتبر وارد میشه و هم اراده شخص، این اسمش حق شد. یعنی این تصویر کلی میخوام عرض بکنم. یه دفعه آمد گفت شما را این تسبیح خریدی، این تسبیح ملک شماست، یعنی سلطنت تام برش. یه دفعه آمد از زیر یک درختی در باغ رد شدین، خانه درختی بود، شما می توانید از اون میوه بکنید بخورید، نه ببرید بخورید، بردن نه خوردن. از اون میدن ملک نیست، از اون میدن حکم نیست، یعنی یه چیزیست که اراده شخص در اون دخیله. اگر کند و خورد ملکش میشه. این رو آمدن حس کردن تو عالم خوب دقت کردن چی شد نقطه؟ تو عالم قانون یک حالت متوسطیه، نه مثل حکمه. و عرض کردیم این جور حالات که مکلف بتواند دخالت بکنه اختصاص به حق هم نداره. اصولا ما در قوانین یک بابی داریم، باب التزامات، این التزامات رو در اختیار مکلف قرار دادن. اینو ما برای اولین بارم توضیح دادیم و رابطه التزامات رو هم با این حق و حق به همین جهت گفتیم. التزامات مثل بیع، شارع آمد در اختیار شخص قرار داد، شما میتونید کتابتون رو به دیگری منتقل کنید، کتاب مال دیگری به خودتون منتقل کنید. اینا اسمش شد التزامات، در اختیار شخص قرار گرفت. اینا یکی در اختیار شخص قرار میگیره، عقود هستن، عهود هستن. امروز بین عقود و عهود فرق میگذارن ها، مثلا کنوانسیون تعهده، عهود کنوانسیونه، به خلاف اون یکی که چیزه اسم رو نازم عقد و قرارداد چیز دیگری، پروتکل. این دوتا با هم دیگه در روایات ما هم فرق گذاشته. یه وارد بحثش نمیشه اگه فرصتی پیش آمد. شروط هستن، مرحوم سیدی از یه خیال میکنه شروط با عهود یکیه، نه شروط غیر از عهود. عقود هست، عهود هست، شروط هست، نذور هست، حالا یمین و عهود عهد در اینجا دیگه. اینا یک مجموعه هستن که مکلف میتونه در اون دخالت بکنه. حتی شبیه اون الوتونو یک جورن یک جور دیگر نیست. اینا به اصطلاح نحوه هستن که مکلف میتونه دخالت بکنه. پس بنابراین این جور مثلا گفتن حق ما یجعل لصالح شخص، حکم ما یجعل علی شخص، البته این نگفتن، میگم به مقابله دارم عرض میکنم، ملک ما یجعل لشخص، همه توش جعل هست، مقصد جعله، لکن تو عالم جعل و اعتبار و اعتبار با هم دیگه فهم میکنن. و حالا در زمان ما چون فقه شیعه فقه ولایی هم هست، انصافش اگر بنا شد قوانین جعل بکنیم مثل مجلس شورا در اون منطقه تو فراغ به قولایون، من به نظرم میاد که در قوانین جدید این رو دقیقا حدودش رو مشخص کنن. حالا در روایات مجموعا و در کلمات فقها ادهیشون محل کلامه، اما این رو در فقه ولایی دیگه مشخص بکنن که چه نحوه از حقی رو اعتبار کردن، نحوه اعتبارشون چی بود. به هر حال مرحوم آقای اصفهانی بعد وارد قابلیت الحقوق للاسقاط، اسقاط واضحه، یعنی از بین بردن حق، میگه آقا خیار عیب ندارم، هیچ خیار ندارم. نقل، مراد از نقل در اینجا نقل اختیاری است، بفروشه به کسی دیگه واگذار بکنه. نقل به معنای واگذار کردن. و انتقال، مراد از انتقال قهریه، مثل ارث، اگر مرد به ورثه برسه. پس فرق بین نقل و انتقال، نقل اختیاریه، انتقال قهریه. آیا حق قابل نقله؟ یعنی قابل واگذاری. روشن شد؟ اسقاط یعنی از بین بردن به حسب ظاهر، و انتقال یعنی منتقل شدن، جا به جا شدن، نه واگذاری. انتقال مراد قهریه، نقل اختیاریه، اسقاط هم که ازالشه به حسب ظاهر. فردا انشاءالله تفصیلش. و صلی الله علی محمد و آله.